از اصطلاح ترویج کتابخانی که در سالهای اخیر به کار برده میشه معانی گوناگونی به ذهن میرسه. اما آیا ترویج کتابخانی فقط در چند شیوه محدود و مشخص تعریف میشه یا بنا به اقتضائات روز و نیازهای تازه انواع گوناگونی پیدا میکنه؟ آیا ترویج کتابخانی لزوماً یک امر مستمر و همیشگیه یا میشه به صورت موردی هم به اون پرداخت؟ کدام شیوه ها در ترویج کتاب امروز مؤثرتر هستند؟ در برنامه امروز بررسی این موارد میپردازیم با حضور مهمان گرانقدرم سرکار خانم فرمهر منجزی. سرکار خانم منجزی، بسیار بسیار برنامه خوش آمدین.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و خیلی متشکر از دعوتتون به این برنامه.
خب ترویج کتابخانی یک راه داره یا نه؟
راستش من همیشه میگم به تعداد انسانهای روی زمین شیوه های مختلفی میتونه برای ترویج کتابخانی وجود داشته باشه، چون به هر حال ترویج کتابخانی یک کار خلاق است به نظر من و هر کسی میتونه خلاقیت خودش رو به کار بگیره، هر کسی میتونه از فکرش استفاده کنه و یک شیوه ای رو با توجه و شناختی که از مخاطبانش داره به کار بگیره. برای ما نمیتونیم یک شیوه خاصی رو بگیم، کما اینکه توی همین کارگاه هایی که برگزار میشه، خب معمولا وقتی کار به شکل کارگاهی کار انجام میشه از خود مخاطبان، خود شرکت کنندگان بازخوردی گرفته میشه، از اونها تجربه هاشونو گرفت. گاهی اوقات ما میبینیم که چه شیوه های زیبا و جالبی بیرون میاد از کار که اصلا ممکن. بله، مثلا من یه دونه نمونه بگم. در یکی از کتابخانه های روستایی بچه‌ای که مادرش فرش میبافت و مادر خب سواد خواندن نداشت، بچه بعد از مدتی که حالا به کتابخانه می اومد و می رفت به این فکر افتاد که برای این که در کنار مادرش هم باشه، کتابی رو که می گیره بشینه بر مادرش بخونه. عزب. و این بچه انقدر این کار رو تکرار کرد که مادر علاقمند شد و مادر خودش رفت عضو کتابخونه شد.
یعنی با سواد شد
و بعد بله رفت کلاس های سواد آموزی شرکت کرد و این بچه البته در کنار خواندن به مادرش کوچولو کوچولو سواد هم آموخت.
آره،
ولی خب اون مادر رفت به هر حال در کلاس‌های نهضت شرکت کرد، سواد دار شد و خودش شد یکی از اعضای فعال کتابخانه. خب این یه شیوه ترویج کتابخانیه. یا یک نمونه دیگه، مثلا در کتابخانه‌ها جشنواره غذای مرتبط با کتاب
چطوری
برگزار میکنن. حالا مثلا شما یه کتابی هست به نام کوفته قلقلی و ماکارونی، خب دو تا غذای ماکارونی کوفته قلقلی رو طرف درست میکنه میاره اونجا، با این غذاها کتاب رو معرفی میکنه.
یعنی در واقع کتاب رو زنده میکنن.
بله،
از لای کاغذ، یعنی
بیرون
میارن، بیرون
میارن و با اون زندگی میکنن اصلا و اون رو به هر حال تجربه میکنه بچه. یا اینکه حتی بعد از خوندن این کتاب هایی که حالا یه غذایی توشه، اینا معمولا اون بر دنیا هم از این کارها زیاد میکنن، معلم ها توی کتاب یه چیزی دارن میخونن، مثلا همین کوفته قلقلی چون خیلی زیاده هم تو فیلم ها هست هم تو بعد با بچه ها کوفته قلقلی رو درست میکنن.
با اینکه اون کتاب آموزش آشپزی
نیست. نه آشپزی نیست، ولی اینکه بچه لمس کنه، اصلا لمس کنه که اون کوفته قلقلی چی بوده که حالا ماجرای اون.
یا اگر مثلا توش در مورد کلاهی داره صحبت میشه، کلاهی توی
بله.
اون لحظه
رو سر بچه‌ها میذاره، یا خود کتابدار، حالا میگم معمولا کتابدارهای خلاقی که مروج کتابخانی
بله.
هستن، کتابی رو که میخوان معرفی کنن اصلا لباس اون کتاب میپوشه میاد. شیوه های مختلف،
یعنی با
هست.
تصویری که داخل اون کتاب هست مخاطب،
یعنی برای
زنده میبینه،
برای مخاطب اصلا سوال ایجاد میکنه که چرا امروز خانم کتابدار با این لباس اومده.
آه.
توجهش جلب میشه و بعد با خوندن اون کتاب اصلا یک برحال اون چه که تأثیری که اون کتاب روی بچه میذاره خیلی بیشتره.
خانم منجزی بزرگوار، من یک سوالی دارم و اونم این هستش که آیا در شیوه های ترویج کتابخانی این هم اهمیت داره که نویسنده یا پدیدآورنده که اون کتاب خاص، تصویرگرش، مترجمش، ناشرش، اینها هم برجسته بشن در لحظات ترویج، یعنی به اونها هم بها داده بشه، یا صرفا باید ما به خود کتاب؟
مسلما اون بخش برای بچه ها جذابه، اینکه اگر شما یک معرفی درباره نویسنده، مترجم، تصویرگر، به هر حال هر کدوم از پدیدآورندگان کتاب داشته باشین و یک بخشی از زندگی اون رو بگین، برای بچه‌ها خیلی جالبه. کما اینکه الان شما خودتون به هر حال این تجربه رو دارین در همکاری با ناشرهای مختلف و دیدین که ناشرهایی که عکس و زندگی نامه نویسنده و مترجم و تصویرگر رو میذارن چقدر کتابهاشون خواهان بیشتری داره و چقدر بیشتر بچه رو جذب
میکنه. راست
میگید،
این رایج نبود.
نه،
این الان 7-8 سالی بله. تقریبا که ناشرها متوجه شدن که این کمک میکنه.
اصلا این که بچه بدونه که نویسنده اون کتاب خانومه یا آقا.
بله.
برای من جالب بود، حالا توی سال گذشته موقع داوری باشگاه های کتابخانی، بله، وقتی نامه های بچه ها رو میخوندم، بعضی جاها میدیدم که بچه ها چه مستاصل موندن که نمیدونن آیا نویسنده مثلا شخص خانم یه جسمی
مثلا همین فرمهر منجزی، بله، فرمهر اسم مرد است یا زن،
بله، این که نمیدونست که حالا مخاطبش کیه که داره نامه می نویسه براش.
حتی سنش هم براش مهمه، مثلا این بله، مسن، جوون، میانسال،
همین
موی
اگر
سفید داره،
جوون تره خب بیشتر بهش گرایش پیدا میکنه. این که مثلا درباره زندگی، مخصوصا حالا توی کتابایی که ما ترجمه میکنیم، مثلا این که اون نویسنده الان دو تا بچه کوچیک داره و کنار دریا زندگی میکنه، تو جنگل زندگی میکنه،
مثلا قبلا خلبان بوده، نمیدونم.
اینا برای بچه‌ها جالبه و این که اصلا خود نویسنده را از نزدیک ببینن.
آها.
یا تصویرگر رو از نزدیک ببینم. بله، این خود اینم یکی از شیوه های ترویج کتابخانی و کتاب یه جور دیگه میبینن.
چرا راستی چرا به کاری که مروج کتاب میکنن میگن تسهیلگری؟ چرا این اصطلاحو گذاشتن؟ چه خب فرقی میکنه با مثلا
ببینیم...
مربی یا نه معلم؟
برای شما خودتون استاد بنده هستین، میدونین که مربی و معلم توی کشور ما کسی که از بالا داره نگاه میکنه و میگه که این کارو بکنین، اون کارو نکنین، این درست است، اون غلطه،
من همه چیز دانم و تو کمتر میدونی.
ولی تسهیلگر همون جور که از معنی این واژه هم پیداست، قراره که فقط راه رو آسان‌تر کنه برای مخاطب، در کنارش باشه، بهش نگه این غلطه اون درسته، حالا
همراهشه،
هم این که غیر مستقیم
هدایتش
میکنه که بره به یک سمتی که به هر حال بهتر است
پس
بره.
این خیلی مهمه در ترویج کتاب دیگه، که مخاطب متوجه نشه که شخصی که داره باش کار میکنه،
بله، همه چیز دان است به قول شما، و این ازش بترسه و فکر کنه که الان اصلا من نمیتونم سوال کنم این وسط، یا اگر چیزی به ذهنش برسه یا بخواد یک تغییری بده حتی، یا مثلا نظر مخالفی داشته باشه با اون. میدونین وقتی ما معمولا معلمیم اینجوری برخورد میکنیم،
میبینیم که اولا خود ناشرها در تبلیغات کتابهاشون دارن به نوعی کار ترویجی میکنن، هرچند که شاید همچین نامی رو براش در نظر نگرفتن. من جمله در شبکه‌های اجتماعی خیلی ویدیو میبینیم، هم در کتاب‌های بزرگسالان و هم کتاب کودک نوجوان طبیعتا،
بله،
داره ویدیوهایی ساخته میشه برای تبلیغ. این ویدیوها خاصیت ترویجی هم میتونن داشته باشن دیگه،
بله،
نه؟
بله، شخصیت‌های کتاب رو دارن. حالا این چیزهایی که من دیدم،
بله،
این بوده که یک بخشی از کتاب رو انیمیشن درست کردن، اصلا خیلی کار جالبی، همون کاری که بچه‌ها هم میتونن با کتاب بکنن، که نمایشش رو اجرا کنن، که بر اساس اون قصه گویی کنن، هر فعالیت دیگری رو انجام بدن بر اون اساس. بله، الان خیلی این رو در شبکه‌های مختلف و ناشرهای متفاوتی من دیدم که انجام میدن.
پادکست ها، فایل های صوتی،
بله،
مثلا چون خیلی زیاد داره ساخته میشه، مثلا این در مورد کتاب خیلی حرف میزنن،
یه بخشش رو میخونن، بعد گفتگو
میکنن.
بعد
اونا البته باز اسم اینو ترویج کتاب نمیذارن، ولی همینه دیگه، درسته؟ من اشتباه نمیکنم؟
نه نه، درسته. به هر حال مخاطب رو شما برمیانگیزانین که بره دنبال این که مثلا حالا ببینه اون کتاب چی بوده. بله،
خیلی ممنونم از شما و نکته های خیلی تر و تازه و خوب که بیان کردین. از حضور شما تشکر میکنم در این برنامه.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان.
میرسیم به بخش همکلام با مروجان کتاببان، مهمان عزیز بنده سرکار خانم فاطمه صدیق در استان خراسان رضوی شهر تربت حیدریه. ایشون موفق شدن امسال در دوره چهارم جام باشگاه کتابخانه کشور باشگاهشون برگزیده بشه، برگزیده کشوری بشه با نام شکوفه های فرهنگ. سرکار خانم صدیق سلام، به کتاببان خوش آمدین.
به نام خداوند جان و خرد که از او برتر اندیشه بر نگذرد. سلام خدمت شما و همه شنوندگان دوستدار کتاب در رادیو فرهنگ.
سپاس بیکرم به شما، تبریک میگم.
سرکار خانم،
شما خودتون معلم هستین گویا؟
بله بله.
آموزگارید؟
بله بله.
در پایه چندم؟
پایه اول ابتدایی.
پس باشگاهتون رو با کلاس اولی ها تشکیل دادی. میخوام فعالیت های اختصاصی شما رو بدونم که چی کار کردین با بچه ها.
بله.
چگونه انتخابشون کردین؟
درست.
چگونه کتاب براشون باز انتخاب کردین و چگونه فعالیت کردین؟
بله، خدمتتون هستم. منم جزء تسهیلگران این باشگاه قرار گرفتم. کلاس اول معلم کلاس اول بودم. من و همه معلمان از تشکیل یک کتابخانه کوچک کلاسی، اهدای کتاب توسط بچه‌ها و خواندن کتاب غافل نبودیم. یعنی هر سال این برنامه‌ها رو داشتیم که در برنامه‌های خودمون در مسابقات فرهنگی هنری، طرح ادانه، طرح جواب شرکت داشتیم. یعنی زمینه آشنایی با روش‌های داستان‌خوانی رو کم و بیش آشنا بودیم. و ادعا ندارم که من فردی کتابخوان و کتابشناس هستم. من مشتاق دانایی هستم، علاقمندم که در ترویج کتابخوانی فعالیت کنم و این توانایی رو در خودم دیدم که باشگاه شکوفای فرهنگ که کلاس اولی‌هایی بودن که در آغاز راه بودن، سواد خوندن و نوشتن نداشتن، رو راه اندازی کنم.
چجوری کتاب انتخاب میکردیم براشون که سوادم نداشتن بچه ها خودشون؟
من چون اینها شکوفه مال کلاس اوله، یعنی جشن شکوفه ها شروع کردیم، این اسم رو براشون انتخاب کردیم.
بله.
من باید فکر میکردم که چطور میشه کارو شروع کرد، ادامه داده به پایان رسون، طوری که نه لطمه ای به درس کلاس اول بخوره نه و با سواد شدنشون لطمه ای وارد نشه، وقت کلاس من گرفته نشه و این طرح رو بتونم با موفقیت به اجرا در بیارم. برای رفع این دغدغه اولا با توکل به خدا، بعد از همکاری والدینم استفاده کردم. اجزای تدریس میدونین که شروع تدریس، حین تدریس و فعالیت‌های پایان تدریس هست. من فکر کردم که کتاب‌های داستانی مناسب رو، همون لیستی که خود جام باشگاه‌ها ارائه داده بود، اینها رو طوری انتخاب کنین که با تدریسم تلفیق کنم، طوری که اصلا جزء درسم بشه و نه تنها لطمه‌ای به درسم نزنه بلکه موجب تقویت و ایجاد انگیزه بشه. یعنی حتی به باسوادتر شدن و علاقمندتر شدن بچه‌ها به کتاب بیفزه. یک نکته که در این طرح بچه‌ها با کد ملیشون میتونستن کتابا رو به نصف قیمت بخرن، این خیلی خوب بود. با این قیمت‌های کتاب‌ها این باعث میشد که ما کتاب‌هایی بخریم با کیفیت از نظر محتوا، کتابای مورد تایید رو بخریم، نه کتابای ارزون قیمت مثلا 1500 اینا که کم کیفیت و ریخته تو بازار بودن برای خالی نبودن کتاب.
چه فعالیتایی می‌کردیم با کتاب با بچه‌ها؟
آره، همین رو ما اومدیم گفتم به فعالیت‌هامون رو کتاب‌ها رو گنجوندم در تدریس‌ها. یعنی چطوری؟ مثلا گفتیم بچه‌ها می‌خوایم کتاب بخونیم، این یه حالت عادیه، ما باید بیان جذابیت بدیم به کتابخونی، یک چاشنی به کتابخونمون اضافه کنیم. یعنی ما مثلا موضوع داشتیم با همکاری خانواده ها، صبحانه کلاسی داشتیم. صبحانه کلاسی بچه ها میمدن یه حسیر، اون حالت رسمی کلاس رو به هم میزدیم، یه حسیر پخش میکردیم وسط کلاس، بچه های صبحانه کلاسیشون رو میخوندن، یه موزیک پخش میکردیم. بعد مثلا در مورد خود ساندویچ، اصلا داستانی رو در مورد ساندویچ میگفتیم، کتاب ساندویچ ساز دومست بیباف از آقای رجبی.
بله،
اونا میخوندن، اونا ساندویچاشون میخوندن، یک کتابی خونده میشد، نه وقت کلاسی گرفته میشد، در مورد اهمیت صبحانه خوردن در درس علومشون مثلا باشون صحبت میکرده، هم درس رو داده میشد هم کتابی خونده میشد.
پس موضوعاتی که انتخاب میکردین ارتباط داشت با موضوعاتی که در کتاب درسی
بله.
با بچه ها دارین کار میکنین؟
بله، مثلا چون کلاس اول نشانه ها رو یاد میگیرن، نشانه های حروف الف با رو یاد میگیرن، مثلا برای نشانه های مختلف من کتاب های مختلف از کتاب های قصه های الف با آقای محمد رضا شمس انتخاب میکردم. اونها رو درس که میدادیم ممکن بود در اول برای ایجاد انگیزه، مثلا اون کتاب دیگه بچه‌ها آشنا شده بودن، خانم از این کتاب نمی‌خوان داستان بگین، داستان دیرونی می‌خوان بگین، مثلا اون نشانه رو داستانش هم میگفتن، کتابی هم خونده میشد، تدریس هم انجام میشد. یا مثلا درس علوم آشنایی با جانوران، من یه خرگوش زنده رو مثلا به کلاس بردم، یا حتی یه بزغاله رو به کلاس بردم، خب این خیلی جذابیت ایجاد میکرد. و در حین اون مثلا کتابهایی که مربوط به اون حیوانات بود، بزغاله مثلا شنگول منگول حبه انگور، اینا رو می آوردیم، هم بچه‌ها اونو می خندیدن دوره بزغاله اینا، اصلا حس نمی‌کردن داره کتاب خونده میشه، هم کتاب خونده شد هم با جانوران آشنا شدن و این خیلی باز جذابیت شد.
درود بر شما.
کتاب نخوندم، علوم تدریس کردم و چه شاد بودن و کتاب داستانی هم خونده میشد.
سپاس بیکران، ممنونم از این گزارش عالی از فعالیت باشگاه شکوفای فرهنگ.
انشالله امیدوارم که در این پنجمین دوره هم میخوایم شرکت کنیم، چون فضای مجازی الان خانواده ها درگیرن با بچه ها در منزل و گله نداشته باشن، هیچ خانواده الهی نباشه که گله داشته باشه از حوصله سر رفتن بچه هاش تو خونه. همونطور که جذابیتی که بازی های مجازی داره تبلت و کامپیوتر، یک جذابیتی به این کتاب بدیم که همونطور که بچه ها دلشون تنگ میشه برای بازی، به زور میخوان مامان تبلت رو بگیره به خاطر بازی، کتاب رو هم همین جذابیت رو بهش ببخشیم با مجازی بودن کتاب، مثلا وایس های داستانی، پی دی اف های کتاب، ساختن کلیپ، اینها رو علاقمند کنیم به کتاب خانی.
خیلی متشکرم از لطفتون. امیدوارم که در این فضای مجازی امسال هم که باشگاهتون رو تشکیل میدین،
بله،
مثل گذشته تاثیرگذار باشید. با شما خداحافظی میکنم سرکار خانم. موفقیت
برای شما عزیزم، پایدار باشید. متشکرم.
اما در بخش پایانی برنامه کتابان امروز، مهمان عزیز بنده در سال گذشته آقای دکتر محسن حاجی زین العابدینی بودند، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و همچنین همکنون رئیس شبکه ترویج کتابخانی کشور با موضوع ترویج کتابخانی در دانشگاه ها. با هم بشنویم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم. سپاسگزارم از شما و فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
شما خب هم رشته تخصصیتون در حوزه دانش‌شناسی و اطلاعات و کتابداری و کتابخانه ها هست، هم این که خب فعالیت تنگاتنگی با مروجان کتابخانه دارید، هم عضو هیئت علمی هستین و استاد دانشگاهی با دانشجوها هم سر کار دارید. کدوم بخش از اینها میتونه در ترویج کتاب تو دانشگاه موثرتر باشه؟
دانشگاه همونطور که از نامش برمیاد محل و مأمن دانش و دانشجو هم به دنبال دانش هست، بنابراین دانش هم بدون کتاب و بدون مطالعه شکل نمیگیره. خب طبیعیه که توی دانشگاه کتاب و مطالعه یه امر رایجی باشه و باید وجود داشته باشه و وجود داره، اما چیزی که مد نظر ما هست تفکیک بین اون وظایف درسی و تخصصی هست که هم اساتید هم دانشجویان دارند و چیزی که تحت عنوان مطالعه ما ازش نام میبریم، یعنی چیزی که فرد برای آموزش مستمر و مادام العمر خودش و بر اساس عشق و علاقه انتخاب میکنه و لزوماً ممکنه مطالعه درسی نباشه، یعنی اجباری پشت اون نباشه، نخواد نسبت به اون امتحانی بده و در کلاس‌هایی برای اون حاضر بشه.
بله.
بنابراین ما باید تفکیکی اول قائل بشیم بین این دوتا مسئله. دانشگاه تفاوتش با جای دیگه‌ای مثل مثلا فعالیت‌هایی که مرتبط با کودکان هست و مدرسه، جاییه که سیستم تابعی از نظر مطالعه به حساب میاد. چرا که فرد اومده رفته دوران کودکی و نوجوانیش رو گذرونده در مدرسه، خانواده و جامعه، شخصیتش از نظر کتابخانی تقریبا میشه گفت شکل گرفته. و یک سلسله فعالیت‌هایی رو باید اونجا یاد گرفته باشه که وقتی وارد دانشگاه میشه واقعا دانشجو باشد و استفاده از کتابخانه و علاقه به مطالعه و کتابخانی نهادینه شده در خودش رو به همراه داشته باشه. و خب ما شوربختانه باید اشاره کنم که نه به طور استثناء که بلکه به طور جامع اگر ما بخوایم یه ارزیابی بکنیم، چنین چیزی در دانشجویان و در دانشگاه‌های ما یه مقدار ضعیفه و ما در این زمینه ضعف داریم. از این نظر که دانشجوها در جاهای مختلف، در مدارس، در مهد کودک‌ها، در خانواده نتونستن اونجور که باید و شاید روش‌های مطالعه و یادگیری رو بیاموزن.
آقای دکتر، من یه سوال خیلی خاصی دارم. اونم این هستش که خیلی دانشجو اعتراضشون بر اینه که ما حتی این که میگم اعتراض، بعضی اعتراضشون بر اینه، بعضی خوشحالیشون از اینه. اونها که اعتراض میکنن میگن چرا اساتید حتی کتاب درسی هم که میخوان معرفی کنن، کتابهای قدیمی، نمیدونم تاریخ گذشته به لحاظ علمی رو معرفی میکنن، و یا حتی اصلا همچنان بر جزوه ها، یعنی بخش کتابخانی درسی هم رسیده به جزوه. یک استاد دانشگاه واقعا میتونه این چرخه رو برگردونه و گروهی که علاقه من حتی به خوندن کتاب درسی خودش نیست رو به کتاب غیر درسی ترغیب کنه؟
نکته اصلی همینجاست. ببینید، وقتی که دانشجو میاد و سر کلاس میشینه، انتظار داره خب استاد و کسی که بهش تدریس میکنه قهرمانش باشه، معمولا این شکلیه دیگه. یعنی در یه سطحی باشه که بتونه یه ارزش‌هایی رو در اون به وجود بیاره و بر اساس تجربه زیسته یادگیری به وجود بیاد. اولین نکته اینه که استاد خودش کتابخوان باشه، یعنی استادی که به قول شما جزوه‌هاش مال زمان دانشجوی خودش هست و کتاب‌هاش هم کتاب‌هایی هست که اصلا دیگه الان موضوع یاد نداره، خب قطعا نمیتونه مورد توجه قرار بگیره و بلافاصله مشخص میشه. اما استادی که کتابخوان باشه، اصلا این شور و حال و شورشی که به وجود میاره و نکاتی که از لابلای کتابها میگه و ارزشهایی که به وجود میاره به کلامش رنگ و بوی دیگه ای میده و باعث میشه که شور و شوق به وجود بیاد. در کلاس ها ما دیدیم واقعا خیلی از دانشجوها بودن که اعتراف کردن که آقا من اصلا حوصله ندارم یا تا الان کتابی رو از اول تا آخر نخوندم. خب ما با دانشجو کار کردیم، از کتابهایی که میدونیم مورد علاقش قرار میگیره شروع کردیم و جوری شده که در جلسات بعد میبینی بلافاصله کتاب رو معرفی کردی یا پیام میده تو رو خدا یه کتاب دیگه، تو رو خدا یه کتاب دیگه.
این کلام میگی کتاب تو حوزه رشته دانشگاهیشونه یا نه مثلا چه میدونم رمان معرفی شده، تاریخ گفته شده، در حالی که مثلا رشته ارتباطی با تاریخ یا ادبیات نداشته؟
هر دو تای اینها هست، هر دو تای اینها. ببینید، خب کتاب ها هم بعضی از کتاب ها هستن که ضد کتابن، یعنی واقعا لای این کتاب رو باز میکنی مثل قرص والیوم میمونن و آدم رو خواب میکنن. ولی بعضی کتاب های حتی تخصصی هم هستن که آدم رو آگاه میکنن،
یعنی کنش و واکنش های
و استاد باید اینا رو خودش بشناسه، یعنی اهل مطالعه باشه، آخرین منابع رشته و حوزه خودش رو بشناسه. اینا منابع هسته هستند، ولی منابع جانبی دیگه مثل ادویجاتی میمونن که ما به غذا میزنیم. کتابهایی هستن که مستقیم آموزش نمیدن ولی میتونن در شما خلاقیت به وجود بیارن، میتونن برای شما خیلی چیزا رو به وجود بیارن. من مثال بزنم براتون، در درس برنامه‌ریزی و اداره کتابخانه ها چند تا کتاب ما داشتیم. من در یکی از این ترم ها اومدم و کتاب استیو جابز رو به بچه ها معرفی کردم. باورتون نمیشه که چقدر اصول و مطالب همین کتاب های درسی و اصول مدیریت رو از لابلای این کتاب بچه ها پیدا کردن و یاد گرفتن و خیلی مشتاق شدن که نسبت به این شیوه کار کرد. در کنار همه اینها ما نمیتونیم ادبیات رو فراموش کنیم، چون من همیشه میگم مطالعه منابع اصلی مثل یه ساختمون میمونه که شما اسکلتش رو و چارچوب اصلیش رو با اون شکل میدین، اما رنگ و لعاب و جلوه و جمال این رو شما با رمان، ادبیات، تاریخ، با اینها، با شعر باید رنگ بزنید و اینو زیبا کنید. و یک دانشجو هم با خواندن کتاب‌های غیر درسی و با مطالعه غیر درسی میتونه مفاهیم درسیش رو بهتر
بله، ولی مسئله اینه که همه ماجرا تا اونجاست که این هنوز راغب نشده. یعنی ما باید ببینیم چیکار کنیم که وقتی راغب بشه خب جریان تغییر میکنه. یعنی ما گروه های دانشجویی که حالا در قبل خیلی بیشتر، الان هم البته همچنان هستن، من نمیدونم مثلا توی فضای دانشگاه چه باید کرد، طوری که دستوری نباشه، بخشنامه‌ای نباشه از جانب مثلا رئیس گروه، استاد یا مدیر نمیدونم دانشگاه و دانشکده، اما یه فضایی فراهم بشه که دانشجوها حلقه هایی رو شکل بدن و هر آنچه که میخوان بخونن، ولی بخونن. یعنی این کار براشون، چون هم جزو دغدغه های بعضی از گروه های دانشجویی هست، هم تفریحشون هست، هم در واقع تو گروه های دوستیشون شکل میگیره. اینو چی کار میشه کرد؟
همون ببینید، خود استاد میتونه جو کلاس رو تغییر بده و خود بچه ها و دانشجویان هم الان خیلی میتونن روشنگر باشن. یعنی در هر جلسه کلاس خب چی خوندین؟ اول کلاس چی خوندین؟ کتاب
خود
چطور؟
خود سوال اول
بله،
شروع بحثه.
و واقعا هم همین جوریه، بلافاصله این که یک کتاب رو معرفی میکنه، یک کسی یادداشت میکنه، دیگری میگه من فلان کتابو خوندم، بعد با هم وارد بحث میشن.
یه نکته جذابی اینو... اون میگه بله. اونو ترغیب میکنه.
اینو میبرن بیرون از کلاس، میان تو انجمنهای علمی دانشجویی، تو تشکلهای دانشجویی. الان باشگاه‌ها و حلقه‌های کتابخوانی شکل گرفته، اونایی که مشتاق هستن و علاقه‌مند هستن، و توی این باشگاه‌ها کتابخانی جمعی دارن، جلسه نشست کتاب دارن، نقد کتاب دارن، اصلا جلسه خود متن‌خوانی در مورد کتاب‌ها به وجود اومده. و
بله آقای دکتر، معذرت می‌خوام، کتابخانه‌های دانشگاه باید چیکار کنن؟
ببینید کتابخانه‌ها خب اولا باید تغییر رویکرد بدن و دادن. خیلی از کتابخانه‌های پیشرو در کشور ما هم همینه، بیشتر از اون که به عنوان یه جایی برای کتاب بانی باشن، برای اشاعه اطلاعات و دانش گستری دارن فعالیت میکنن. بنابراین محدود به کتاب فیزیکی هم نیستن، بلکه دسترسی و اشتراک دانش رو فراهم کردن. به این معنا که الان شما وقتی وارد کتابخانه میشین، به صورت مجازی و فیزیکی میتونی از منابعش استفاده کنید.
خیلی ممنونم آقای دکتر حاجی زین‌العابدینی عزیز و نکته‌های خوبی که در مورد ترویج کتابخانه در دانشگاه گفتید. خب خاطرات جالبی برای بنده زنده شد با شنیدن گزیده دو گفتگویی که شنیدیم. در برنامه‌های پیش رو نیز گزیده‌های دیگری از گفتگوهای سال گذشته کتاببان رو باز هم خواهیم شنید. خدا یار و نگهدار شما باشه.
حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی. جوین تاپ چهار تا تا مخصوص لباسات، رنگ لباسات ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تابه، تیر شوی تاب تابه، جنرال با اینا لباسا و دنیا تابه. تاب تاب تاب
چهار نوع مایه تخصصی لباسشویی تاب.
الکتریکی های سراسر کشور در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021-75-116 دریافت نمایید. بروکس، نور خوب زندگی.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فرآورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روبه شیشه‌ای چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. امیدواریم که تاکنون برنامه‌ها مورد توجه و عنایت همه شما عزیزان واقع شده باشه. لطفاً کتاب خوندن رو فراموش نکنید. فرهنگ سازی برای کتاب خوندن رو فراموش نکنید. در این ایام اوج کرونا خواهش میکنم که ماسک بزنید و پروتکل های بهداشتی رو حتما و حتما رعایت کنید. در خانه بمانید، شاد باشید، خدا نگهدار.